Thank you for taking the time today. I really, really appreciate it. I wanted to ask you first about the effect that the imposition of U.S. sanctions will have on people's civil rights and liberties in Iran. Because it seems like the sanctions will target perhaps the women, the children, the weakest in Iran.
میگم که اولین سوال همون میخوام با تأثیر تحریم های امریکا بر حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران شروع بکنم، چون که ظاهران این تحریم ها روی طبقات ضعیف مثل سالمندان، مثل کودکان، زنان تأثیر
میکنم. من تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد برای گفتگو، به ویژه با سوال مهمی که آغاز کردید در این مصاحبه، که بدون تردید تأثیری که تحریم ها خواهد گذاشت بر اوضاع زنان، کودکان، سالمندان، معلولان، بیماران و به طور کلی اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب بر کسی پوشیده نیست و شاهدم هستیم که فعالین مدنی و در واقع فعالین حقوق بشر مراتب نگرانی خودشون رو از این بابت اعلام کردند و امیدوار هستیم که شاهد تأثیر اون بر تغییر سیاست‌های یک جانبه گرایی باشیم و مهار این سیاست‌ها در سطح جهان.
She thanks you for opening the interview with this question, and she says that everybody accepts that every sanction can affect people's lives and the lives of women, children, and so on. And she says that everybody, especially activists and so on, have talked about this, and she hopes that this can lead to a change in U.S. policies. Talking about these matters can lead to a change in these policies.
But even with talking about it, you would have to have somebody who is willing to talk on the other side. It doesn't seem at this point that the U.S. would be a fair and an equal negotiator, given what President Trump and others have said.
میگن که ولی ظاهرا به نظر میاد که دولت آقای ترامپ که مذاکره کننده خوبی نیستش و به
پیمانش پایبند نیست. اصلا مذاکره کننده نیست در واقع که بگیم مذاکره کننده خوبی هست یا نه، و در این مدتی هم که بر سر کار اومدن، تصمیماتی که گرفتن در نادیده گرفتن تمام توافقات و که مبتنی بر مذاکرات بوده، چه با کشور ما و چه با سایر کشورها به صورت دو جانبه و چند جانبه و حتی بین المللی، این رو متاسفانه ثابت میکنه و این پیام خوبی رو نداره برای تأمین صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان.
They've ignored all their international commitments, no matter if they were bilateral or multilateral. And this doesn't send a good message about world peace and stability.
در واقع این توافقات حاصل و ثمره دهه ها تلاش جهانی هست برای اینکه مذاکره و گفتگو جایگزین منازعه و درگیری باشه در سطح جهانی و حقوق بین الملل به سمت انسانی تر شدن حرکت بکنه، که متاسفانه با این روندی که در پیش گرفته شده، ناامیدی جای این امیدواری رو داره میگیره.
She says that these treaties, international treaties, are results of decades of negotiations and efforts by all governments to promote dialogue instead of tension, instead of fighting, and so on. But what Trump has done has caused a lack of hope and pessimism.
A lack of hope and pessimism in Iran?
فقط در ایران یا در کل دنیا؟
در کل دنیا، یعنی با این روالی که در پیش گرفته شده به قول ما ایرانی ها دیگر سنگ روی سنگ بعد نخواهد شد.
I know that your main responsibility is looking out for citizen civil rights. Recently, we've seen the arrest of environmentalists who the government, the Rouhani government, has said are innocent, but yet they still find themselves in jail, and one of them, who was a Canadian citizen, also died. So what is happening? Why are people being arrested if the government says they're innocent?
یعنی که با توجه به اینکه مسئولیت جنابالی حقوق شهروندی و حقوق بشر هستش، ما اخیراً بازداشت فعالان زیست‌محیطی رو داشتیم، با اینکه دولت هم مکرراً گفته که اینا بی‌گناهن، ولی خب اینا هنوز در زندان هستن. یکیشون هم که یه شهروند کانادایی بود که در زندان از دنیا رفت.
اخیراً که با پیگیری هایی که انجام شد و اطلاعاتی که به دست آوردیم، ظاهراً مراحل بازجویی فعالین زیست محیطی به اتمام رسیده و تحویل دستگاه قضایی شدن. امیدوار هستیم که هرچه زودتر در واقع تعیین تکلیف بشه این موضوع. ما هم در این مدت هم با ارتباطی که با خانواده این فعالین داشتیم، با خانواده بازداشتی ها و هم مجموعه درخواست هایی که داشتن، تا جایی که تونستیم هماهنگی های لازم رو انجام دادیم، دیدارهای لازم رو، ملاقات های لازم رو داشتن. اگر نامه ای رو داشتن، مکاتبه ای بوده، جا به اصطلاح اون رو سعی کردیم که به دست مقامات برسونیم و همه در مجموعه دولت پیگیر بودند، به ویژه رئیس جمهور با کمیته 4 نفره ای که تشکیل داده برای این موضوع، بررسی لازم رو انجام بدن. گزارش نهایی شده، خدمت رئیس جمهور ارائه میشه و امیدوار هستیم با تعامل و هماهنگی همه قوا این مشکل بتونه حل و فصل بشه و این عزیزان به آغوش خانواده خودشون برگردن. تمام تلاش ها ادامه داره برای اینکه به اصطلاح این موضوع ختم به خیر بشه انشاءالله.
She says that we have followed this up and the investigation of them has been done, is completed, and the cases have been referred to the judiciary. We hope that their fate is decided much sooner, and we have been in contact with the families. We have done all we could. There is a 4-member committee in the government that the president ordered to be formed, and we have prepared a final report to give to the president, and we have had several meetings, and we have done all we could, and we hope that they can go back to their families soon.
I think that one of the reasons why people sometimes get confused about Iran is because when they see a case like that, where the government is very clearly investigating and offering facts, and then something else happens. How does this, why does this happen in Iran? Why is the system like this?
یعنی که از چیزایی که برای خارجی و ایران هیچ کننده هستش اینه که دولت میگه یک سری چیزهایی رو پیگیری میکنه و یک سری آمار و ارقام و فکتهایی رو اعلام میکنه، ولی یه اتفاق دیگه ای میفته. میگه اینکه دلیلش به نظر شما چیه؟
حالا ما یه اصلی رو در قانون اساسیمون داریم که تحت عنوان اصل تفکیک قوا هست، ولی این به این معنا نیست که ما ناهماهنگی کامل رو بین قوا داشته باشیم، که البته بعضا این پیش میاد، ولی تمام تلاش ها بر اینه که این اصل در هماهنگی کامل قوا با همدیگه اتفاق بیفته و به این شکل نباشه که عملکرد یک قوه تلاش ها و پیگیری های سایر قوا رو نادیده بگیره و یا خنثی بکنه. این یک در واقع هنر هست و یک ظرافتی درش نهفته است که بعضن رشته کار از دست خارج میشه، ولی به هر شکل هدف همه ما این هست که این اتفاق نیفته و به حد اقل برسه این ناهماهنگی ها.
The faculties, the judiciary, the government, and the parliament are separate, that they are independent from each other. But sometimes they might interfere with each other, there is miscommunication, and they might do things that hamper the other organization's efforts. But we are trying to minimize this. It is a very delicate and very difficult job, but we are trying.
ما تقریبا میتونم بگم در دنیا تنها کشوری هستیم که هم وزارت دادگستری داریم و هم قوه قضاییه داریم، ولی ازا وزارت دادگستری رابط و واسطه بین دولت هست، این قوه مجریه با قوه قضاییه، و خیلی از پیگیری ها رو ما از طریق همین وزارت خونه برای تعامل بیشتر با قوه قضاییه انجام میدیم.
She says we are one of the few countries that have a ministry for judicial affairs, and this ministry is the link point between us and the judiciary so that we can be more coordinated and work better together.
Because recently as well, there have been the arrests of some lawyers who also work in human rights. So is this another case of miscommunication, or why are we seeing these lawyers arrested?
میگن که بازداشت وکلای حقوق بشر هم در همین راستا هستش، یعنی به خاطر عدم هماهنگی بین قوا‌هاست، چون به هر حال اینا برای حقوق بشر دارن کار میکنن.
بله، اتفاقا اخیراً چند مورد رو شاهد بودیم که از دوستان خود ما هم بودن در حوزه حقوق زنان، باز هم در حال پیگیری و بررسی هستیم که دلیل اصلی بازداشت این فعالین حقوق زنان و حقوق بشر رو به دست بیاریم، و چند روز هم هست شروع کردیم این پیگیری ها رو. بعضا سوء تفاهم هایی به وجود میاد که با گفتگو و بررسی بیشتر و با پیگیری رفع میشه این سوء تفاهم ها، ولی خیلی وقتا هم زمان میبره، ولی بالاخره به نتیجه میرسه.
She's saying that yes, recently we had a few female activists that were active in women's rights fields. They were arrested too, and some of them were my friends that worked in this field, and we are following this up. There, sometimes there are misunderstandings that can be resolved and can be fixed through dialogue and interaction with others.
But it must be tough. They're your friends, to see them detained or arrested. That must be very difficult.
میگن که حالا که دوستانتون هستن باید خیلی سخت باشه که ببینید دستگیر میشن تو درد سر میافتن، درسته؟
بله دیگه، بالاخره البته فرقی نمیکنه، برای ما همه در واقع شهروند ایرانی هستند، منتها وقتی که شناخت بیشتری باشه و سابقه دوستی باشه قطعا با حساسیت بیشتری ما پیگیر هستیم، میبینیم دلیل بازداشت چی بوده، و اگر کمکی از دستمون برمیاد حتما هر چه سریعتر وارد عمل بشیم.
It's a bit more difficult, but anyway we don't differentiate between the people. We are responsible for human rights of all people, but for these cases, because we know them, we are trying to find out why they have been arrested and what we can do.
Now, recently in December and January, there were protests, and I think there were reported 5,000 people who had been detained. At the time, the government and the system said that people did have the right to protest and did have the right to express their dissatisfaction with the economic condition. So how does that relate to what looks to be these mass arrests after the protests?
میگن که اعتراضات دیماه پارسال رو ما داشتیم که عده زیادی رو دولت اعلام کرد که دستگیر شدن، ولی همون موقع دولت گفت که این حق قانونی مردم هستش که اعتراض بکنن و این حق رو به رسمیت شناخت. پس چطوره که ما الان میبینیم که یه عده به خاطر اون اعتراضات دارن دستگیر میشن و بازداشت میشن؟
این باز برمیگرده به همون اصلی که خدمتتون اشاره کردم، در واقع که استقلالی که قوای چندگانه در کشور ما دارن و البته ما سازوکارهایی هم در کشورمون داریم که این هماهنگی ها هرچه بیشتر صورت بگیره، ما نشست‌های دوره‌ای سران قوا رو داریم که چند وقت یک بار با هم جلسه دارند و به ویژه در شرایط اخیر که از نظر اقتصادی به نظر میرسه که با جنگ تمام عیاری که دولت امریکا علیه کشور ما آغاز کرده و جنگ روانی و تبلیغاتی، یک شورای عالی هماهنگی سران قوا رو داریم برای تصمیمات اقتصادی، ولی به هر حال همون اصل و تفسیر و تعبیری که از اون اصل دارن برخی از قوا منجر به این میشه که در مورد یک موضوعی ما اختلاف نظر و دیدگاه داشته باشیم، ولی تلاش ها برای اینکه به حد اقل برسه این اختلاف ها همیشه در جریان بوده و هماهنگی ها در واقع به وجود اومده. در مورد این موضوع هم دقیقا همینه، یعنی ریشش برمیگرده به همین قضیه و بارهام دولت بعد از اون حوادث اعلام کرد ضمن که این حق رو به رسمیت شناخت. البته تفاوت قائل شد بین اختشاش و در واقع شورش و هرج و مرج. تلاش هایی رو ما شاهد بودیم که برای تعیین مکان هایی رو مصوبه‌ای داشتیم در هیئت دولت، تعیین مکان هایی برای انجام اعتراضات و تجمعات و در واقع ساماندهی این تجمعات، که ضمن این که این حق، حقی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده، به اجرا در بیاد و عملیاتی بشه، از اون طرف امنیت تجمع کنندگان هم حفظ بشه، دولت یعنی برنامه های خودش رو به انجام رسونده در این رابطه.
Again goes back to the problem of independence of judiciary from the government. Sometimes they have their own interpretation which is not necessarily the same interpretation that we have from the law. And we have mechanisms in our law to avoid such confusion, such misunderstandings. And we have regular meetings between the president, the head of judiciary, and head of the parliament to resolve this. Especially now that we are facing an all-out economic war by the U.S., these meetings are more frequent. And about the protests, she says that the government announced several times that although it recognizes the right to protest, we should distinguish between chaos and vandalism and peaceful protest. So we have talked about special sites, special places for protest, so that the security of the protesters should be maintained and should be protected.
Because in the meantime, there have been the arrests of some students as well who took part in these protests. It seems as though that could, this is the fourth generation since the revolution, that could affect how they view the government to see their friends and loved ones arrested after these protests.
یعنی که بعد این بازداشت ها مثلا الان دانشجوهایی که هستن نسل چهارم انقلابن و اینو وقتی که ببینن که دوستاشون و همکلاسیشون بازداشت میشن، به چه خیلی خوبی برای نظام نه، یعنی تاثیر خیلی خوبی روشون
اتفاقا من همین الان که جلسه ای بود و رئیس جمهور سخنرانی داشتم، با معاون وزیر علوم در حاشیه اون جلسه صحبتی داشتم در مورد ستاره دار شدن، که خیلی کم شده موارد، تعداد محدودی باقی موندن که اونها هم در دستور کار وزارت علوم هست و پیگیری هایی که ما داریم انجام میدیم. قرار شد جلسه ای رو با هم داشته باشیم که ببینیم به چه نحوی میتونیم کمک بکنیم به این موضوع. سایر موارد هم همینطور ما ارتباط و تعامل خیلی خوبی رو با وزارت علوم داریم، با وزارت اطلاعات، و تمام موارد رو مورد به مورد منعکس میکنیم و سعی میکنیم که هرچه سریعتر این آزادی ها صورت بگیره و از طرف دیگه حکم هایی که احکامی که صادر میشه و به نظر سنگین میاد در مورد دانشجویان، تلاش میکنیم در مرحله دادگاه تجدید نظر به اصطلاح تخفیف بخوره و انشاءالله شاهد این نباشیم که دانشجویان در زندان باشن یا در بازداشت باشن یا ستاره دار باشن. خود رئیس جمهور هم بارها بر این نکته تاکید کردن که در دولت دوازدهم ما هیچ دانشجوی ستاره داری نباید داشته باشیم و اینو به عنوان یک سیاست اعلام کردن.
Before the interview, I was in a meeting where the president was giving a speech. I talked to the deputy science ministry, which are responsible for the universities and so on. And we talked about those arrests. And in the past, there were some students, we called them star students. They had a star in front of their name, which showed that they had security problems, and sometimes they had difficulty registering or continuing their education. She said that we have tried to make them much less, and there are now much less troubled students, and we are still following up during regular meetings, and we are working together with the science ministry and the intelligence ministry, and we are following up every single case of these students and try to bring them out of jail sooner, because some of them are facing heavy sentences, long terms of prison, so we are trying to fix this.
We've talked a lot about Iranian citizen rights, but is Iran safe for Iranians abroad to come back home? Who protects their rights? And is Iran safe for foreign businessmen to come in to do business in Iran? Who protects their rights?
این که راجع به حقوق شهروندی ایرانیان خیلی صحبت کردیم، ولی ایران چقدر امن برای ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی مثلا ترکیه و اینا که
برای سرمایه‌گذاری؟ اصلا یکی از سیاست‌های اصلی دولت 11 که دولت به اصطلاح دوره قبل بود، فراهم کردن فضا برای همین موضوع بود که با توجه به وضعیتی که دولت تحویل گرفته بود از نظر اقتصادی، بحث رکود تورمی که یک وضعیت خاصی بود که همزمان هم رکود و هم تورم رو شاهدش بودیم، بهبود فضای کسب و کار و تأمین امنیت سرمایه گذاران بود که خیلی تلاش شد که این اتفاق بیفته. فضای بعد از برجام، پسا برجام هم کمک کرد به این موضوع و که شرایط رو فراهم کرد برای اینکه این سیاست دولت در دولت 12 بتونه با زمین سازی ها و ریل گذاری هایی که انجام شده بود از نظر عملیاتی شاهد این باشیم که محقق بشه، که البته با خروج دولت ترامپ از برجام تا حدودی این تمام این تلاش ها کمرنگ شد و از طرف دیگه برخی تحرکات رو هم در داخل کشور شاهد بودیم که متاسفانه کمک کرد به این موضوع، و لذا الان همه نگران این هستیم که در واقع تمام اون برنامه ها، سیاست ها در واقع جنبه اجرایی خودش رو از دست بده. در این حال تا جایی که من حضور ذهن دارم و در جریان هستم، هیچ وقت از دستور کار دولت خارج نشده. البته رتبه ایران هم در بهبود فضای کسب و کار رتبه خوبی، یعنی تونسته بود چند پله بالاتر باشه نسبت به قبل، ولی هنوز ما به وضعیت مطلوب نزدیک نشدیم و امیدوار هستیم که با مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دار دولت، بسته‌های سیاستی که تدوین کرده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، شاهد بازگشت سرمایه هم خارجی‌ها و هم ایرانیان خارج از کشور به داخل باشیم، برای اینکه بتونیم به رونق اقتصادی برگردیم و کشور رو از این وضعیتی که مبتلا به اون هست، متأسفانه با تمام ظرفیت‌ها و استعدادهایی که و ثروت‌های زیر زمینی و ثروت‌های روی زمین، منابع انسانی که کشور ما داره، ما بتونیم کشورمون رو به اون جایگاه شایسته‌ای که باید داشته باشه برسونیم.
She said in President Rouhani's previous government had big plans for improving the business environment and attracting foreign investors because you were dealing with inflation. And the nuclear deal helped a lot to make Iran's business environment more attractive and more safe. But with Trump pulling away from the withdrawing from the nuclear deal, it hugely damaged these efforts. And also some people from inside the country helped this misconception about Iran's business environment. But we are still following up this issue, and the government has managed to promote Iran's business environment in international rankings, and with new policies we hope to attract more investors.
The reason that I ask is because there is one individual who is detained right now by the name of a Lebanese citizen by the name of Nizar Zaka, and Mr. Zaka's family says that he was invited by your office in 2015 to come to Tehran. He was ultimately arrested and he's been convicted on a spying case. His family says this is groundless, and they've been trying to see him get out. So when the West and people see those cases, they think that it's not safe to come to Iran. They think that, you know, even if you're invited by a vice president, you could still be arrested. So how do you square that?
ولی مثلا مواردی داشتیم مثل مورد آقای نظرکار که خانواده‌شون مدعی هستن که در سال 2015 به دعوت جناب آقای اومدن ایران و میگن یه سرمایه‌گذار خارجی وقتی این رو میبینه میگه وقتی که حتی معاون رئیس جمهور شما رو دعوت بکنه بازم ممکنه شما به دردسر بیفتید و زندان برید. اینو چجوری میخواید؟
این همون اشاره به همون بحث همدستی داخلی بود با بحث سیاست‌های خارجی از کشور که متاسفانه اتفاق افتاد و من بارها توضیح دادم ما یک همایش بین‌المللی داشتیم و مهمانان خارجی رو با امضای من چون رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش بودم با وزارت صنعت معدن تجارت این همایش رو برگزار کردیم. آقای زاکا هم مقاله‌ای رو ارائه داده بودم پذیرفته شده بود، نقش ICT در توانمندسازی زنان، و در اون همایش مقاله‌شون رو ارائه دادن و بعد هم موقع بازگشت از ایرانیشون بازداشت شدن و در ضیافت شامی که ما داشتیم حضور داشتن و مثل همه مهمانان خارجی عکس یادگاری هم گرفتیم و بعداً در جریان قرار گرفتیم که ایشون به کشورشون بر نگشتن و در مسیر فرودگاه بازداشت شدن و که هنوز هم در زندان به سر میبرن و حکم سنگینی هم براشون صادر شده. به هر شکل اینها مجموعه در واقع اتفاقاتیه که قطعا ضربه میزنه به تغییر نگاه بیرونی به در واقع امنیت داخلی کشور ما برای سرمایه گذاری که در واقعیت هم چنین نیست، ولی خب این تصویر غلطی که ارائه میشه و در واقع چهره غلطی که از کشور ما به نمایش گذاشته میشه به هیچ وجه مورد تایید دولت نیست و ما تمام تلاشمون رو به کار بستیم که این اتفاق نیفته، ولی در این حال شاهد هستیم که نتونستیم تأثیر چندانی داشته باشیم در موردش.
She says that yes, this is again when I say that somebody from the inside are helping the enemy. This is one example. As I explained several times, we were hosting an international conference and we approved foreign guests with my signature. And Mr. Nizar Zaka had an article which was approved. It was about women's role in ICT, the role of ICT in women's rights. And he participated at the dinner and he took a photo with us, and then I heard that he was arrested in airport and couldn't go back to his country, and unfortunately he was given a very heavy sentence. This such actions harms the image of Iran and the possibility of foreign investments in Iran, and shows a false image of Iran in the international community, which is not approved. Such actions are not approved by the government. We did all we could, but we admit that we haven't been able to do much to stop this.
And I mean, that's one of the concerns, I think, for there's a huge community of Iranian Americans as well that may want to come back to Iran and do business or live. And there's also been cases where Iranian Americans, British Iranians, they've been arrested as well. And there's been, we could go through and name after name after name. But what can be done to stop this and to recognize that people have these civil rights and should be treated equally under the law and not be used in such a way?
میگن که ما یک جامعه بزرگی از ایرانی آمریکایی ها داریم، همینطور ایرانی هایی که در بریتانیا هستن، و حالا نمیخوام اسامی رو تک تک بگم، موارد زیادی بوده که از انگلیس یا از آمریکا اومدن و اینجا تو دردسر افتادن و بازداشت شدن. دقیقاً چه کاری میشه انجام داد که این قضیه متوقف بشه و اینها طبق قانون باهاشون رفتار بشه مثل بقیه؟
ما امیدواریم این اتفاق بیفته و در واقع این به عنوان یک سیاست باید، البته با رعایت تمام ملاحظات امنیتی و منافع ملی کشورمون، این اقتضا رو میکنه که ما بتونیم این ایرانی ها و سرمایه هایی رو که دارن، چه سرمایه های انسانی که به نظر من بسیار مهمتر از سرمایه های مالی هست، رو در کنار خودمون برای توسعه پایدار کشورمون داشته باشیم و بتونیم در مسیر پیشرفت و رشد کشورمون بهره‌مند بشیم از این سرمایه ها. این جزء برنامه های رئیس جمهور بود در دولت 11 و همینطور در دولت 12 و هنوز هم هست، و اگر از این شرایطی که هستیم که یک شرایط خاصی خارج بشیم، قطعا دوباره برخواهیم گشت به سیاست ها و برنامه ریزی هایی که بتونه کمک بکنه به سرعت بخشی در بازگشت این سرمایه ها به کشور و بهره‌مندی کشور از این به اصطلاح ظرفیت هایی که وجود داره. و قطعا خیلی از این عزیزان هم مایل هستن که در مسیر پیشرفت کشور این سرمایه هاشون رو به جریان بندازن برای نسل‌های آینده و نسل‌های فعلی کشور.
She says that we hope that this is resolve this issue, and because the Iranians living in foreign countries are the main assets of the country, more important than other investments. The individuals are very important, and we hope that we can accelerate these policies, although we should consider our national interests and security. With all those considerations, we want them to be best, to be back to the country and to be able to invest. The government has been pursuing and is still pursuing, the president is pursuing this policy, and hopefully when we exit this special situation that we are in right now, we will try to accelerate these policies and try to help the foreign-based Iranians come back.
ما گزارش‌های خیلی خوبی رو از معاونت علمی فناوری رئیس جمهور داریم که در مورد روند بازگشت نخبگان کشور که برای ادامه تحصیل یا برای اشتغال در خارج از کشور هستند، و خیلی ما رو امیدوار میکنه به در واقع ادامه این مهاجرت معکوس به داخل کشور و استفاده کشور از این سرمایه ها، که فکر میکنم ادامه داره این روند، حتی این وضعیت موجود هم نتونسته بر اون تأثیر بگذاره. قطعا باید متناسب با شرایط موجود ما سیاست های جدیدی رو اتخاذ بکنیم که وقفه و کندی حاصل نشه در این روند.
She says we are getting very good reports by the president's deputy in science that a lot of elite and students are coming back to Iran. This is a very good trend. And although the situation is like this currently, but this hasn't stopped the trend of the elites coming back to Iran.
و متناسب با شرایط جدید و سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنیم که این وقت مشوق باشه
بسونیم.
The Rouhani administration has been very successful in limiting the number of executions for drug-related offenses. Is it the policy of the Rouhani administration to try to further limit the use of the death penalty in Iran? And where do you see, how do you see that death penalty, where should it be used and what cases?
I think the government of Mr. Rouhani in the field of the death penalty was very successful. و شما فکر میکنید که چطوری میشه این موفقیت رو تعمیم داد به بقیه بخش ها طوری که ادامه کمتر بشه؟
این در واقع دستاورد نظام هست بعد از سالها تجربه‌ای که داشتیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بعد با البته ابتکاری که مجلس به خرج داد و با همکاری قوه قضاییه و دولت قانون اصلاح شد و شاهد به اصطلاح تغییر احکام بسیاری از اعدام ها به حبس و یا حبسای نه حبس ابد و حبسای دیگه بودیم که به نظر میرسه ما در آستانه 40 سالگی انقلاب الان که داریم نزدیک میشیم به 40 سالگی انقلاب وقتی یک بازخوانی داشته باشیم در بسیاری از تجاربی که داشتیم و عملکردی که داشتیم قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید که گزینه‌های دیگری رو میتونیم داشته باشیم برای اینکه ثمردهی بیشتری داشته باشیم و اثر بخشی بیشتری داشته باشیم که نمونه موفق اون رو شاهد بودیم در بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. البته باز هم باید کمی صبر بکنیم ببینیم که در عمل وقتی که به اجرا در میاد تا چه اندازه مؤثر خواهد بود در کاهش قاچاق مواد مخدر و همینطور مبارزه با مواد مخدر. ولی به هر شکل این قدم بسیار بزرگی بود که با تعامل هر سه قوه برداشته شد و میتونه تعمیم داده بشه به سایر حوزه ها و ما از این بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه یک تجدید نظر و یک بازنگری رو داشته باشیم در عملکردهایی که ممکنه کمتر اثر داشته باشه و کمتر بتونه در عمل تأثیر خودش رو نشون بده.
بخش آخر سوالشم این بود که پرسیدن که به نظر شما مجازات اعدام برای کدوم جرائم باید انجام بشه؟
خب من برای عنوان کسی که رشته خودم حقوق هست و مطالعاتی در این زمینه دارم و با در نظر گرفتن مجموعه موازینی که ما هم در قوانین خودمون داریم که برگرفته از فقه هست و همینطور موازین بین‌المللی حقوق بشر، من فکر می‌کنم ما باید تلفیقی از این دو موازین رو در نظر بگیریم و مبتنی بر اون بتونیم مجازات تعیین بکنیم. به هر شکل متناسب، یعنی باید جرم با مجازات تناسب داشته باشه. در این چارچوب به اصطلاح این اصل مهمی که در سطح جهانی هست ما میتونیم نظر بدیم که اعدام برای کدوم مجازات میتونه مؤثر باشه و برای کدوم نباید باشه.
She says this is an achievement for the whole system, not the government. After years of experience, we made changes in the laws related to the death penalty and changed many of them to jail terms, to prison terms. She says this could be an example. After 40 years, we need to revise many other policies, and if we do that, we'll see that we'll have better options to use. But we still should wait and see how these new laws work in action to stop drug dealing and so on. And regarding which death penalty should be used for which crimes, she says that as I studied law and considering our own local laws which are based on religion, we should make a combination of these laws, of our own laws with human rights. We should adjust them to each other. And we need to make crimes and penalties more appropriate and proportionate to each other, so that the penalties are more suitable to the crimes that have been committed.
And I want to, there's something that you said there that I want to ask you about, because you say after 40 years, we do need to revisit policies and decide if changes need to be made. Where else do you think changes need to be made?
اینه که فرمودید که بعد از 40 سال نیاز به بازنگری در خیلی سیاست ها داریم. در کدوم منطقه دیگه به نظر شما، در کدوم موضوعات دیگه ما نیاز داریم که این تغییرات انجام بدیم؟
گفتم در خیلی از حوزه ها ما در به ویژه در مباحث مربوط به حقوق زنان نیاز داریم که متناسب با وضعیت موجود، تحولات جهانی و تحولاتی که ما حتی در ساختار خانواده در جامعه خودمون داشتیم و تأثیری که تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات داره بر زندگی ایرانی، دو فضایی شدن خانواده های ایرانی، همه این واقعیت ها رو باید در نظر بگیریم و در این چارچوب بتونیم به یک سیاست جدید برسیم که بتونه پاسخگوی بسیاری از سوالات باشه، پاسخگوی بسیاری از نیازهایی باشه که نسل جدید ما به دنبال اون هست و دنبال پاسخ میگرده برای این سوالات و نیازهای خودش.
She said in many areas we can do that revision and rethinking of the policies. One example is women issues, because the world has changed and our own society has changed a lot. Inside the families we see a lot of changes with the modern communication and social networks and so on. And that's why we need new policies to be more adapted to the current situation.
I had spoken to someone the other day, and they suggested perhaps even a referendum on whether the mandatory hijab should be there or not. Is that something that you would consider?
میگن که من روز با یک نفر صحبت میکردم داخل ایران. ایشون میگفتن که ایشون پیشنهاد دادن که یک رفراندومی در مورد حجاب اجباری برگزار بشه. آیا شما موافقی با همچین چیزی؟
حالا راجع به مصداق رفراندوم که ترجیح میدم بحث نکنم، ولی اصل رفراندوم رو ما در قانون اساسیمون داریم و این به این معناست که پیشبینی لازم صورت گرفته برای اینکه کشور و نظام با بن‌بست هرگز مواجه نشه و وقتی که به یک دوراهی ما میرسیم که نیاز به یک در واقع تصمیمی مهمی وجود داره، ما از طریق رفراندوم بتونیم همه پرسی این رو به اصطلاح تکلیفش رو روشن بکنیم. بنابراین راه بسته نیست برای رفراندوم در کشور ما، چون خود قانون اساسی ما پیش بینی کرده. برای اینکه چه موضوعی و چه مصداقی محور این رفراندوم باشه، اون هم باز بستگی داره به اینکه طبق سازوکار و مکانیزمی که در قانون اساسی هست برگزار کنندگان رفراندوم به این نتیجه برسن و اون رو محور رفراندوم قرار بدن. باید ببینیم در اون شرایط آیا به این تصمیم میرسند یا نه، که اون یه بحث دیگه است. ولی اصل رفراندوم رو ما در قانون اساسیمون داریم که نشون میده 40 سال پیش به اصطلاح اصل مترقی بوده که نویسندگان قانون اساسی ما به اون توجه کرد.
She says about the special referendums, I prefer not to comment about any special case, but the very referendum itself in general, it is part of our law and it has been put into the law to avoid any dead ends and any stalemates in the country. So the road to referendum is not blocked because it is part of the constitution, but on which cases we should hold a referendum, it is for the officials and those responsible according to the law to decide for what and how to hold referendums.
And I guess the last thing that I would want to touch on that is there have been a lot of videos online of people protesting, women taking their jobs off, taking videos, having encounters with police. When you see those videos, what do you think? And what are the young people, the young women trying to say in the country right now?
اینکه ویدیوهایی که منتشر میشه مثلا درگیری بچه‌ها با گشت ارشاد، خانمایی که حجابشون رو برمی‌دارن یا مسائل دیگه، اینا چه حسی به شما میده دیدن این ویدیوها و چه کاری میشه انجام بدن؟
البته خیلی کم شده دیگه اخیراً، یعنی حتی در مقایسه با سال گذشته ما همیشه در ابتدای فصل گرما و تابستان کنترل ها تشدید پیدا می کرد، ولی امسال ما شاهد این نبودیم. بعضا مواردی پیش اومد که واکنش خیلی ها رو به دنبال داشت، خود ما هم که بالاخره انتظار هست که موضع گیری بکنیم و در چارچوب منشور و به شهروندی حتما واکنش رو داشته باشیم، سعی کردیم بی تفاوت نگذاریم از کنار این موضوع. و اون چه که من مورد تأکید قرار دادم اهمیت آموزش هست به ضابطین قضایی، ضابطین پلیس، مامورین پلیس و سایر کسانی که در این زمینه مسئولیت دارن، که حتی در برخورد با کسانی که قانون رو هم نقض میکنن باید این آموزش ها ارائه بشه و ضرورت این آموزش ها رو من مورد تأکید قرار دادم که در جریان هستم، در برنامه پلیس وجود داره، در حتی قوه قضایی دفتر آموزش حقوق شهروندی دارن و پیگیری های لازم داره صورت میگیره، ولی هنوز کافی نیست و انشالله با تفاهم نامه‌ای که ما انشالله امضا خواهیم کرد با وزارت دادگستری و سایر معاونت های قوه قضاییه به هم کمک خواهیم کرد که سرعت بیشتری پیدا بکنه این آموزش ها.
She says that there is now much less online videos. Recently they have decreased a lot even compared to last year. Because every year at the beginning of the summer we had problems. We had this kind of problems, clashes between people and morality police. We have tried to address the issue. And the biggest point in this regard is to train the policemen and security forces how to treat people even when they have violated the law. And the police and judiciary both have programs to promote and to train their staffers regarding civil rights. It is still not enough, but we are working.
And I know I've taken up too much of your time, so I would just ask you, what question should I have asked you at this point?
میگن خیلی وقتتون رو گرفتید، ببخشید، ولی میخوام بپرسم که چه سوالی رو من باید میپرسیدم و نپرسیدم؟
همه سوالاتی که نباید میپرسیدیم پرسیدید.
She says you asked all the questions you shouldn't have asked.
It's my job, I'm sorry.